اگر این مطلب برای کسی میسر نیست، خدماتش مشکله، جایی نداره، وسیله‌ای نداره، این رو به صورت قضا یا به صورت هر صورتی که براش میسره به اون خانواده ها بفرسته. البته اگر این خانواده ها دعوت بشن براشون یک بساط قضای دست جمعی، همون چیزی که برای خودش میسره برای اونا میسر نیست، برای همکنه خیلی بهتره. لااقل در داخل خود اون خانه ها واقعا بره یک خانواده ای را که جا و مکان و وسیله خدمت دارن ببینه، بگه از اون خانواده های خودتون که براتون میسر نیست دور هم جمع بشید، ولو قوم و خویش های شما دعوت بکن، یک جلسه افطاری سور قوم و خویش هم تو درست بکن، اما به خرج من، که باز این خیلی آهنگ خوبی خواهد داشت. و رفقا توجه کنید، این نوع سنت های اسلامی را فقط از دید اقتصاد نباید بهش نگاه کرد، بالاتر از جنبه اقتصادی اون جنبه اجتماعی اون. من مکرر از این سوال کردم که آیا در جامعه اسلامی و در سیستم اقتصادی و اجتماعی اسلامی مبارزه طبقاتی تصویب شده یا نه؟ پاسخ من این است، واقع مطلب اینه، اسلام میکوشد در راه ایجاد یک جامعه بدون طبقه، چون طبقات اقتصادی یک مطلب است، تفاوت سطح اقتصادی یک مطلب دیگر است. اصلا اینا با هم دو مطلب، حتی از نظر اصطلاح اجتماعی و اقتصادی اینا دو مطلب از هم جدا. طبقه اقتصادی معناش اینه که یک در یک جامعه فاصله اقتصادی، فاصله همه چیزی به وجود آورد، به طوری که قهوه خانه اشراف غیر از قهوه خانه کارگر است، حمام اشراف غیر از حمام کارگر است، وسیله نقلیه او غیر از اوست، مدرسه غیر از اوست، دانشگاهش غیر از اوست، خیاطش غیر از اوست، خیابان و محلهش غیر از اوست. همون وقتی که همون بود در جامعه ما داره کم کم به وجود میاد. اینه بگیم ما فاصله طبقاتی، و این چیزیست که جنگ طبقاتی رو ایجاد خواهد کرد بدون به برگرد. و الا فاصله های اقتصادی یک کسی سنگار بیشتر داره، کسی کمتر داره، اما در اجتماع با هم هست. این هرگز جنگ طبقاتی وجود نمیاد، و لذا این قرصه های اقتصاد الان رفتن سراغ همین تاکتیک به خیال خودشون، یعنی میگویند اون چیزی که جنگ طبقاتی را انداخت اون وضع اقتصادی و اشرافی قرن 19 هم بود، ما حالا بیاییم تمام مزایای زندگی اقتصادی خود و با همین حقه هستی موفق شدن. حالا اگر رنگ حقه نداشته باشه و واقعا اون چیزی باشه که اسلام میخواسته، جنگ وجود نمیاد. اختلاف سطح درآمد، اختلاف سطح زندگی هیچ نباید با مسئله اختلاف طبقاتی واقعی، یعنی جدایی واقعی میان گروه‌های از یک جامعه اشتباه بشه. اون چیزی که بسیار بده، بسیار خطرناکه، بسیار تحریک کننده، انسان را اصلا از حد ارزش انسانی پایین میاره، اون اختلاف طبقاتی است. اون این است که اصلا آدم ثروتمند آدم فقیر را فقط با یک چشم به نگاه میکنه، چشم به خدمت گرفتن و بهره برداری از این فرزند، وگرنه دیگه هیچ ارزش دیگری در برای اون نداره. یک کارگر با یک ماشین با یک حیوان براش هم ارزشه. این خطرناکه و این چیز که اسلام باش شدیداً مبارزه کرده، شدید. و نظام اخلاقی، نظام سیاسی، نظام اجتماعی و نظام حقوقی اسلام با این طرز به شدت مبارزه کرده، به شدت. و وظیفه حکومت اسلامی و جامعه اسلامی این است که جذب اقتصادی، شرایط عمومی اقتصادی را طوری کند که هرگز چنین انحراف خطرناکی در جامعه به وجود نیاید. این است که اینی که من عرض کردم دعوت بشه افطار باشه، از فقرا دعوت بشه، توی خونه خودت باشه. باز اگر واقعا دعوت از اونها در خانه انسان طوریست که باز اون اختلاف سطح رو نگه میداره، باز او به درد نمیخوره. باید یه جوری باشه که این اختلاف نباشه. ولذا من ترجیح میدم که دعوت تو خانه ها نباشه، دعوت در یه جاهایی باشه که این اختلاف به چشم نخوره، این اختلاف نباشه، این محبتی به وجود بیاد، نه خدای نکرده باز کدورتی به وجود بیاد. ولی اگر در خانه ها باشه و شرایط خانه ها مناسب باشه برای این کار، چه بهتر، نباشه در جاهای دیگر. و به هر حال این نوع عوامل و پیوندهای الفت و محبت اجتماعی باید در جامعه زنده بماند و این سنت ها محفوظ بماند. آدم روزداری که روزه را گرفته، به اون میگیم برای تو مستحب به مؤکد است که اون یه نوبت فضای صرف جویی شده را در راه خدا اسراف. ولی آدمی که روزه را نمیگیره، به اون میگن دیگه این یک نوبت قضا رو باید بدی، دیگه اینجا میشه براش واجب، برای که خودش میخوره. حالا که خودش میخوره بهش میگن اگه روزه رسمی نمیگیری، یک نوع روزه غیر رسمی، روزه اقتصادی باید بگیری، و اونه که یه نوبت باید در آس به شکل روزه اینجوری که مشکل نفته یه شکل دیگری، باید یک نوبت در قضا بالاخره صرف جویی کنی و به یک مستمند بگیم. یعنی چقدر این دو حکم به هم پیوستن. حالا فقط یه نوبت خدا؟ نه، و من تطوع خیرم فهو خیر الله، سبحان الله. ما این مسئله این که آقا در حد واجبات نمونیم، چه در عباداتمون، چه در اخلاقیاتمون، چه در اقتصادیاتمون، این مسئله باید، این مسئله رو باید واقعا در جامعهمون زنده کنیم، چون کم کم داره از بین میره. عبادات در حد اقل واجب دیگه، نماز مستحبی، دعای مستحبی، قرائت قرآن مستحبی، حتی تو قشر رفقای خودمون داره ضعیف میشه. انفاقات فقط در حد واجبی. به یه آقای میگه آقا شما انفاق میگید، بله آقا من وجوهات واجبی خودم رو میدم، واجبات مالیون دارم. خب بازم امکان داری بدی؟ بله امکان دارم. خب چه نمیدی؟ خب واجبات که میدم دیگه. خودش برنامه کنه، یک من بود خیلی پایبند بود به اینکه واقعا این واجبات مالی شو بده و دفتری داشت و خیلی منظم و این حرفا، ولی خب یک سرمایه داری بود، وضعش خیلی خوب بود، مرد پیرمرد بود، سالها هم کار کرده بود و وضع مالی خوب بود. اگر به این آقا میگفتی آقا برای فلان مورد 50 تومن بدیم، میگفت میشه از مصرف سهم بدیم، میگفتیم نه. میشه از مصرف سهم صاحب چی میشه، میگفتیم نه. میشه از مصرف زکات هم بدیم، نه این مصرف ها نمیخوام حالا از زکات بدیم. میگفت من دیگه نمیدم. گفت چرا نمیدی؟ خدا که بهت داده چرا نمیدی؟ میگفت ببین خب خدا گفت همین واجبات رو هم بکنم، منم میکنم دیگه آقا، واجبات رو میکنم دیگه، سر به سر هم نگذاری. میگفتیم آقا همون خدایی که این واجبات رو بر تو واجب کرده، این خدا در آیات قرآنش 10 بار تأکید کرده که غیر از این انفاق کن. اون آیه لیسلت هم تو ولو و خود برای تو خوندم، اصلا قبل از زکات میگه و کسانی که پول میبخشند خرج میکنند برای نگهداری ایتام، برای کمک بینوایان، برای بی افتادگان، برای بی کسانی که ورشکست شدن، برای در راه موندگان، همون را اینو میگه قبل از زکات است. میگه نصر به سران ندامن واجبات مالی من جام دارم، میگه بیشتر از این من توقع نداشته باشید. این خوب نیست، این حالت باید در لاغل قشر دوستان ما از بینج بره، در همون باید هم شد بره. بیش از حد واجب ولو 100 ریال در سال بده انفاق مستحبی کنید، برای عادت کردن به انفاق مستحبی. و من تطلب خیرم تا هوا خیر رو مگه دور میده این پولو که میگه چرا خرج کنم؟ آدمی که ایمان دارد به این که خداوند در پا برابر این عوض میرسید دور ریختن میشه. و من تطلب خیرم تا هوا خیر رو میده. و بازم یادت نره و ان تصومو خیرم نکن، نکن که خدا هم که درست کرده دیگه، من حالا پولی دارم به اندازه‌ای که بتونم یه نوبت قضا بدم، اصلا من چیزی نیست برای من، میدم خدا هم که درست کرده برام، یه روزه رو میذارم کنار، نه بازم بهت میدیم تا میتونی روزه رو بگیر. و هم تصومون خیلی بله. خب خیال نکن خدا روزه رو با یه نوبت قضا معاوضه اون بازله کرده، نه، روزه اهمیتش در جای خودش محفوظه، چون روزه یک جنبه است، این جنبه اقتصادی، و الا جنبه های سازندگی دیگر دارد که او رو با هیچ چیز نمیشه معاوضه کرد. در مورد این آیات روزه، این تیکه از آیات روزه، مفسرین و مبرزین اسلامی مطالبی دارن که شاید نشیده باشید، براتون میگم که از نظر آشنایی با قرآن با این مطالب آشنا باشید. و این است که میگوین اول بار که حکم روز آمد، به صورت یک واجب قطعی که انسان از زیرش نتونه در بره نیامد، به صورت یک تشویق مؤکد آمد، اون هم نه یک ماه، هر ماهی سه روز، و از جمله هم روز عاشورا که روزش مستحب بوده قبلا. البته میدونید که بعدا در فقه شیعه، چون این استحباب روز عاشورا در خدمت یک مطلب دیگر قرار گرفت، تبدیل شد به کراهت. اینه که از موارد خیلی جالب در فقه شیعه که چطور فقه شیعه یک فقه متحرکه، این خیلی جالبه، این باید در جای خود مورد توجه قرار بگیره. بعدن روزه تبدیل شد به روزه واجب، این سه روزها با هم جمع شد، شد یک ماه. این چیزیست که گروهی از مفسرین و مورخین ما در باره روزه نوشتن. بنابراین گفتن کتب علیکم الصیام به صورت سربسته، و بعد آمد که شهر و رمضان، بعد طبق گفته اینها باید آیه شهر و رمضان به بعد مدتی بعد از آیات کتب علیکم الصیام نازل شده باشه، و بعدا در تنظیم قرآن اینها را پهلوی هم گذاشته باشه. این یک نکته ای که بد نیست توجه کنید. ولی به هر حال روزه ای که از تاریخ نزول آیات شهر و رمضان الذی انزل فیه القرآن به این طرف بر مسلمان ها واجب است، روزه ماه رمضان است، اون هم به صورت یک واجبه مؤکد، یکی از واجبات اساسی اسلام. نکته دیگر درباره روزه مربوط است به این آیه اخیر، آیه 387. در آیه اخیر میگوید شبهای ماه رمضان، میدونید در روز ماه رمضان روزدار باید از چیا خودداری کنه؟ خوردن، آشامیدن و آمیزش جنسی، اینها سه امری که در درجه اول روزدار باید از اون خودداری کنه، تسلط بر شهوات غذایی و جنسی و تسلط بر برخی از چیزهای دیگر، خودخواهی‌های دیگر از قبیل دروغ بستن بر خدا و رسول و مسائل دیگری که آیون در مختلات روزه باش باشن هست. ولی اساس این نوشیدنی ها، خوردنی ها و بهرگیری های آمیزشی جنس. مفسرین و مورخین می نویسن که مسئله پرهیز از آمیزش جنسی اول بار که حکم روزه آمد، به صورت یک واجب یک ماه آمد، یعنی روزدار باید از اول رمضان تا آخر رمضان مطلقا از آمیزش جنسی خودداری کند، در این مورد باید یک ماه روزه بگیرد. در مورد خوردن و آشامیدن هم اول بار که حکم روز آمد، فقط در یک مدت محدودی که متناسب با یه نوبت خوراک روزدار حق داشت غذا بخوره و اون در فاصله مغرب تا موقع خوابیدن. شما میدونید که در سابق مردم خیلی شبا زود میخوابیدن، الان هم تو دهات غالبا معموله که شبها غروب که میشه غذا رو میخورن و نماز چیزی میخورن و یه ساعت دوره مثلا میخوابن دیگه. بنابراین فاصله بین افطار و خوابیدن در زندگی معمولی فقط به اندازه یه نوبت غذا بود. پس بدانم یک نوبت حق داشت غذا بخوره و آن هم به افطار برسونه، و اگر کسی چیزی گیرش نمی آمد و بعد خوابش می بود، اون وقت اگه نصف بشه باید از خواب بیدار می شد، دیگر حق غذا خوردن. تا این که جامعه اسلامی نشون داد ظرفیت یک چنین روزه پردامنه ای رو ندارد. در مورد آمیزش جنسی نشون داد که ممکنه کارنوال را بیاندازن اگر بخواد یک ماه از آمیزش جنسی محروم باشه، اون وقت عده روزدارهای واقعی کم میشه. در مورد یک نوبت قضا هم نشون داده شد که مواردی پیش میاد که تحمل روزه بر افراد مشکل میشه و باز عده روزدارها از این نظر هم کم میشه. این بود که یک درجه تخفیف داده شد، گفته شد اما در مورد قضا از غروب تا اذان صبح هر وقت خواستید بتونید قضا بخورید. ممنوعیت قضا خوردن به جای این که از موقع خوابیدن بعد از افطار تا غروب روز بعد بشود، از سپیده صبح تا غروب روز بعد، یعنی ساعت روزداری کم. از نظر جنسی هم اصولاً شب هنگام بهره‌گیری جنسی برای روزدار حلال شد و حرمت اون فقط منحصر شد نظیر خوردن آشامیدن از سپیده صبح تا غروب آفتاب. در این مورد نقل می‌کنن که یک مردی هم برای یک جوان نقل کردن هم برای یک پیرمرد نقل کردن، از اهل مدینه روزه بود و غروب آفتاب شد و قرار بود که زنش بره قضا بیاره، این قضا بخوره و افطار بکنه و بخوابه، روزم کار کرده بود خسته. این خانم خانه‌دار اون شب لابد خواست یک سفره خیلی پرزرق و برق جالبی برای شوهر روزه‌دارش بچینه. مدتی تو آشپزخونه که اونا بنده افتاده نداشتن معطل کرد تا این غذا را بیاره، یا اینکه اون روز خسته بود نون بپزه، تازه موقع غروب شد رفت سراغ نون پختن، تا آمد سینی غذا را و سفره رو بیاره و پز بکنه، شوهر خوابش برد و بعد از دو سه ساعت از خواب بیدار شد، دید ای بابا دیگه حالا افطار نمیتونه بکنه. مصادف بود با داستان جنگ خندق، فردا با همین حالت به عنوان یک مسلمان مجاهد آمد که اون سهمی را که از کندن خندق بر عهده داشت انجام بده. وسیله کندن و خاک برداری رو که فردا شروع کرد به کار، همون اوائل کار از حال رفت، بیحال شد، افتاد. حیران برکم سر باتون باقی است، اونش بالای سرش اومد، چی شد که اینم چی شده؟ به حالش آوردن از اون سوال فرمود که چی شد؟ اصلا یا رسول الله قصه اینه که من اصلا دیشب یه روز روزه بودم دیشب نتونستم غذا بخورم و به این شکل حالت من برام. این رو در باره یک جوان هم نقل میکنم از انصار و از مسلمانان مدینه. به هر حال یک چنین روزهی که دنبالش یک چنین حوادثی بود برای مسلمانانی که ایمان و توانایی معنویشون در حد عالی نیست ممکن است که قانونی باشد در معرض نقض شدن و قانون خوبه طوری تنظیم بشه که به صورت معتدل نگهباری و نگهداری قانون حاصل باشد. این است که روزه به این صورت قابل تحمل کنونی در آمد. در مورد مسئله ممنوع بودن آمیزش جنسی در تمام رمضان هم نقل می کنند که اون روزی که اون جوان آمد خدمت پیغمبر عرض کرد یا رسول الله قصه این است که من دیشب خوابم برده نتونستم افطار بکنم و باید روزه امروز را به روزه دیروز متصل کنم و این من را در معرض این قرار داده که ممکن است روزمو بشکنم، اون وقت گفته از اون مسلمانان حاضر در جلسه پاشدن گفتن یا رسول الله حالا که قصیه حالا که موقعیت اعترافه باید ما اعتراف کنیم که در این ماه رمضان چند نوبت شب هنگام به آمیزش جنسی دست دادیم و این قانون رو ازش تخلف کردیم. معلوم شد که جامعه اسلامی و جامعه مردم اون توانایی را برای این گونه روزه ندارد، بنابراین باید قانون روزه طوری تعدیل بشه که قابلیت اجرا داشته باشه. یرید الله به کمون یتر ولا یرید به کمون عسر. این بود که آیه آمد که اما از نظر جنسی اینطور، اما از نظر غذا خوردن از وقتی که آفتاب غروب میکنه میتونید غذا بخورید تا وقتی که سپیده دم هست، که البته این رو خیلی از روزدارا عوضی گرفتن، خیال کردن که این مطلب فقط میتونید نیست بلکه واجب است که روزدار به جای اینکه صبح تا غروب چیزی نمیخوره حالا یه نوبت غذا بخوره، اونم از غروب آفتاب پیوسته تا سفیده صبح. ولذا اصلا روزه برای خیلی از مردم ما همه خواسته که از دست داده، اما روز که اصلا اونقدر سیره که از سیری میترگه چه روزه داری؟ چه به اصلا برست میدی؟ اما صوم و تصفو روزه بگیرید تا تندرست بشید. روزه‌داری ماه رمضان برای خیلی ها واقعا ماه مریض شدنه، برای اینکه این ترس و غذا خوردن خود به خود دستگاه هاضمه رو از کار میندازه. این که نمیشه که من که الان چند سال تجربه دارم اصلا واقعا تهجد به اندازه یک صبحانه معمولی حتی از نظر مواد غذایی یعنی همون رو پیوشهای من سهرا میکنم. مدتها چند ساله که من سهرها همون نون و پنیر و چای صبح رو سهر میخورم و من واقعا احساس میکنم که چقدر سالمتره. سابقا که از نظر غذایی تابع خانواده بودیم و به اصطلاح غذا میپختن سهر غذای پختنی میخوردیم چون غذای پختنی بود دیگه، و نمیخواستیم تکلیف کنیم که حالا ما هم نون و پنیر و چای داشته باشیم سهر. من میدیدم واقعا اصلا اون حالت نشاطی را که روزه دار باید داشته باشه انسان نداره. و من در این سالهایی که عادت کردم ماه رمضان سهرها همون حاضری همون قضای معمولی همون صبحانه معمولی رو میخورم، بسیار روزش با نشاط دارم، حتی روز خیلی میتونم کار بکنم و میزان کار فکری و نوشتنی من الان چند ساله در ماه رمضان از ماهای عادی خیلی بیشتر به روز. حالا سوال یک بحثی بود درباره روز و کار که یک بار از من در هامبورگ سوال کردن، یک سخنرانی در این زمینه داشتم، انشاءالله یک براتون نقل خواهم کرد، یک فرصت پیش بیاد که اصلا روزه با کار هیچ مناسبتی از دید من نداره، چه که روزه باشه وقتی که ما هست. در حال این بود که آیه آمد برای شما جایز است بخورید از غروب آفتاب تا وقتی که ریسمان سفید از ریسمان سیاه سپیدگان سپید هنگام در افق آشکار شود. در این زمینه دو مطلب باید یادآوری کنم، یکی یک مطلب علمی، یکی یک مطلب تاریخی که لزوما تفریحی هم هست. اما مطلب علمی این است که صبحی که از نظر ما صبح هست برای روزه و برای نماز، عبارت هست از اون صبح قابل دیدن، یعنی در افق نواری سفید رنگ دیده شود، نوار، این همون فجر صادق. این صبح تقویمی که در تقویم ها هست، این عبارت از اون صبح نجومی که معمولا با صبح تقویمی بین 7-8 دقیقه تا گاهی 10-12 دقیقه در بعضی از مناطق فرق داره. این است که صبح‌هایی که توی تقویم ها می‌نویسن عملا با مشاهدات معتبری که خود من کردم و با محاسبه کردیم با بهش میگم صبح نجومه، هم در اصطلاح میگن صبح نجومه. این صبح‌ها اون صبح واقعی نیست، لذا اگر از آن رادیو گفت تو پسر را انداختن و کسی بیدار شد بدون نگرانی تحریشو بکنه و 7-8 دقیقه رفت دارد. یکی از رفقا در ماه رمضان پرسید که همون موقع ما نماز میخونیم، من چیزی بهش نگفتم، نخواستم تکلیف براش مشکل کنم، اجمالاً بگفتم اگر اطمینان به صبح دارید نماز بخونید، ولی خود من معمولا تا 10-12 دقیقه بعد از این اذانهای معمولی نماز نمیخونم. محاسبه این مطلب را هم که در این چند سال مختلف کردیم و معلوم شد که واقعا صبح اسلامی، یعنی صبحی که نوار سفید، نوار روشنایی در افق دیده بشه نیست، اصلا هیچ دره میگه نوار، یعنی اگر آسمون صاف صاف هم باشه در اون موقع نوار روشنی در افق نیست، چند دقیقه بعد نوار روشن پیدا میشه. بعد همین مختلفه، تابستون و زمستون مناطق شمالی و مرکزی و استوایی فرق میکنه، بین 4-5 دقیقه هست تا پای ده هم شد. این یک مطلب لحظه از مطلب تاریخی خوشمزه. وقتی این آیه نازل شد، اینو مبادرین نقل میکنن که وقتی این آیه نازل شد که به بین آینه بخورید و بیاشامید، بی خود ایسا مردم میخواهد میخواهد اینجا داره و کلو وشتر بوده که دستور میده، فرمان میده، بله من این منظوره که یعنی برای اون جایز خوردم به اصطلاح فقهی امر در مقام توهم هست یا عقیده هست. آیه این است که بخورید و بنوشید تا رو آشکار شود برای شما ریسمان سفید از ریسمان سیاه از سفید دن از سفیده. میگن علی بن حاتم که یک مسلمان ارزنده هست و خود تاریخ اسلام آمدنش هم خیلی جالبه و روش او بعد و دوستیش با مولا علیه السلام و اینها همش خیلی جالبه، عدی ابن حاتم وقتی این آیه نازل شد شب رفت خونه شو، صبح که شد یک دونه پشم سفید و یک دونه پشم سیاه بغل هم گذاشت، گفت هر وقت اینها از هم جدا شد اون وقتی که من دیگه نباید روزه بگیرم، باید روزه بگیرم، حق خوردن ندارم، هر وقت سر کرد دید از هم جدا نم. فردا آمد پیش پیغمبر از شبیه رسول الله، من این ریسمان سفید و این ریسمان این پشم سفید و این پشم سیاه را گذاشتم بلو هم از هم جدا نشدم. پس تکلیف چیز فرمود؟ نه، مطلب این نیست، مطلب این است که در افق خط سفید از هم سیاه جدا شد. این مطلب به این صورت خوشمزه و افسانه‌ای که نقل کردم این رو در یکی از نمشته‌ها دیدم، ولی این به نظر می رسد که تحریف یک مطلب دیگر است که اون مطلب مربوط به علی ابن حاتمه و اون اینه که علی ابن حاتم خیال کرده بود که باید روشنایی به حدی برسد که اگر یک پشم سفید را با یک پشم سیاه فرو هم بگذاره چشم انسان بتونه تمیز بده که این پشم سفیده اون پشم سیاهه، حتی یتبین لکم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، یعنی به کمک سفید دم آشکار شود برای شما ریسمان سفید از ریسمان سفید. این یه چیز معقولی به نظر میرسه و اونی هم که مورخین نوشتن اینه. حالا در اون نوشته که تو این مطلب معقول ارزش و قابل توجیه تطبیق در به این مطلب ارزش و خوشمزه تفریحی چرس کنم. به هر حال اونه وقتونه که وقتی نوشتن اینه که علی آمد عرض کرد یا رسول من صبر می کنم تا هوا اونقدر روشن بشه که بتونم ریسمان سفید رو از بغل ریسمان سیاه جدا کنم. فرمود نه، این مقصود نیست، مقصود این است که اون نوار سفید رنگی که در افق میاد نمایان بشه، طوری که آدم دیگه بگه این نوار سفید، اونم بغلش صحنه تاریک آسمان. اینم منظور، اینم توضیحی بود که من درباره این مطلب میدادم. آیات امشب مشتمل بود بر دو سه اصل عالی اسلامی که دیدم به هیچ کدامش نمیتونم بپردازم اگر بخواهم جنبه تفسیری بحثمون رو حفظ کنم. یکی از دوستان این حتی برای غیر خدا هم پیش میاد، یعنی حتی برای خود ما هم پیش میاد، با این است که نه از کلم برای خیلی حالا اجابه من دوباره برای غیر خدا هم پیش میاد به این صورت که من میدونم که پسر من سنگ پنج من نمیتونه بلند کنه، میدونم نمیتونه بلند کنه، در این حال میخوام این بره سنگ پنج کیلو رو بلند کنه ها. از اولم نقشم اینه، اما چون یک پسری که در برخورد با این دو چیزا همیشه حالت عقب گرفتن، عقب کشیدن، وحشت داره، اگه بگم از اولم برو سنگ پنج کیلو بردار، وحشت میکنه و نمیره، من این رو یک ضربه تربیتی بهش وارد میکنم، میگم برو اون سنگ 30 کیلویی رو بردار تا این بره، اگه نمیتونه برداری یک تکونش بده لاخر، وقت در اثر تکون دادن یک جرعتی پیدا میکنه، بعد میگم خب برای این که برای زیاده نمیتونی بلند کنی، اما حالا بیا این سنگ این طرفی میتونی بلند بکنی، این یک حالت جرعت در رو بوشت میاره و میاد سنگ 5 کیلویی رو بردار. اصولا احکامی که این آهنگ رو در شریعت ها داره و معمولا هم در آغاز امره، یعنی در آغاز نظره، یعنی در یه موقعی که هنوز سابقه ذهنی برای مردم با قسمتهای مختلف مکتب جدید وجود نداره، اینها بسیار از نظر موفقیت تاکتیک مؤثری هست. گویا اونا الان اثر عکس میکنه، آدم میگه سنگ پنجمونه برده اون مایوس میشه ها، این فرق میکنه، جا داره ها، هر کدوم جایی داره.